سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. جلسه کتاب شریف تفسیر قرآن کریم جناب صدر متعلهین، بخش تفسیر سوره فاتحه و مباحثی که به لفظ شریف و جلاله الله مربوط است. مرحوم صدر متعلهین به جهت ذکر الله به اذکار توحیدی پرداختند و اون ذکر توحیدی که در نزد اهل معرفت مورد پذیرش است که یا هو یا من لا هو رو مورد تأکید قرار دادن و این ذکر رو مقتنم شمردن و دیگرانی که با مایه های ناصحیح و با داشته های ناتمام و ناکافی که بر اساس اصالت ماهیت میخواستن جلو برن و توحید خاصی رو معنا بکنن، این موجب دغدغه جناب صدر متعلهین شد و جناب فخر رازی که در تفسیر کبیرش با بحث اصالت ماهیت میخواستن به بحث توحید خاصی برسن، ایشون وارد بحث شدن و مباحثی رو در این رابطه به صورت مبسوط مطرح کردن که فرمودن 5 فصل نیاز هست که فصول گذشته نسبت به اصالت وجود و عدم اصالت ماهیت و اعتباریت اون و مباحثی از این دست، و اکنون به فصل رابع رسیدن که بر اساس فصل رابع میخواهند اون ذکر خاص توحیدی رو که توحید خواص است رو در حقیقت مطرح کنند و بیان کنند. بسیار بیان روشنی در این فصل دارند و اون توحید عام است، توحید خاص است و توحید اخص. مباحثی که به مقام فعل حضرت حق برمیگردد که مقام خالقیت است و ربوبیت است و امثال ذلک رو توحید عام دانستند و اونجا که مربوط به واجب الوجود است و توحید واجب الوجود را توحید خاص و توحید در وجود رو توحید اخص دانستند و این مطالب در این فصل بیان می شود. نکته ای که قابل توجه است مبنا و اصل مبنایی ایشون در این مسئله هست که میتواند توحید خواص و توحید اخص رو تبیین کند، همانا اون قاعده مستحکم بسیط الحقیقه هستش. ایشون چون واجب سبحانه و تعالی را در نهایت بساطت و نزاهت از هر نوع ترکیب و تقسیم و نظائر آن دانستند، حیثیت واجب الوجودی رو خب در حد اعلا بیان کردن و واجب الوجود رو واجب الوجود من جمیع الجهات دانستن به گونه ای که هیچ جهت امکانی در ساحت ربوبی معنا نخواهد داشت و همین مبنا شده برای اینکه ایشون به توحید خاصی و توحید اخصی بپردازند و بر اساس اون این ادعای اهل حکمت و اهل معرفت رو مبرهن کنند و مورد پذیرش قرار بدن. لذا در اینجا با وجد و نشاط کامل به جهت اینکه یک عنایت الهی به ایشون شده و بر اساس این اعلام و عنایت الهی به مسئله بساطت کامله در حق باری سبحانه و تعالی رسیده اند و از این جایگاه بساطت هر نوع جهتهای امکانی منفی و مردود شناخته شده است. ایشون می‌فرمایند که این نوع از برهان یه برهانی است که دیگه جا برای احدی که بخواهد تشکیک کند، شبهه ایجاد بکند و نظائر آن راه ندارد. این مطالبی است که در این فصل چهارم صفحه 432 بیان فرمودند. الفصل الرابع فی الاشاره الی لمعه من لوامع علم التوحید الخاصی. در این فصل اشاره است به اون درخششی از درخشش‌های والایی است که از علم توحید خاصی ما می‌خوایم بیابیم. ولذا اون چرا که جناب فخر رازی و همفکرانشون بر اساس اصالت ماهیت و نظائر آن در باب تفسیر و توجیه از کار عرفانی می‌خوان داشته باشن، همه اینها مردود و محکوم شناخته می شود. ان لنا به اعلام الله و الهامه برهانا شریفا على هذا المطلب الشریف الذي هو الوجهة الكبرى لأهل السلوك العلمي محكما في سماء وثاقته التي ملأت حرسا شديدا وشهبا لا يصل إليه لمس شیاطین الاوهام ولا یمسه القائدون منه مقائد للسم الا المتحرون من ارجاس الجاهلیت المتسبت من ظلمات الاجسام. خب میفرمایند که اونچه که در این مقطع برای ما حاصل شده است به اعلام و عنایت الهی و الهام الهی یه برهان فوق العاده شریفی است که این شرافت، شرافت هم ارزشی است و هم دانشی است. این شناخت و معرفتی که در این مقطع حاصل می شود در حقیقت راه رو برای شناخت توحید خاصی فراهم می آورد. این برهان شریف بر این مطلب شریف، مطلب شریف یعنی توحید خاصی، و برهان شریف همون برهان بسیط الحقیقه است الذی هو الوجهة الکبرى لأهل السلوک العلمی، اون چیزی که سالکان علمی اون رو وجهه برتر خود قرار دادن، اون رو هدف غایی و قصوه نهایی خود قرار دادن تا به اون برسن و اون توحید خاصی است. این برهان شریف است و محکم است در سماع وثاقت، یعنی در نهایت اطمینان و طمأنینه است. اون کسی که به حق این برهان برسد دیگه با تمام اطمینان راه توحید را طی خواهد کرد، برای اینکه اگر چه این معرفتی برای او حاصل بشود دیگه هیچ نقصی و هیچ جهت امکانی در حوزه واجب سبحانه و تعالی معنا نخواهد داشت. این برهان در یک مقطعی است که ایشون به عنوان سماع معرفت یاد میکنن و همونطوری که در سوره مبارکه جن خدای عالم در مقام معرفی این قرآن که در نهایت وساقت و مسونیت از هر نوع شیطنتی و از هر نوع شبهه‌ای و نظائر آن در حقیقت مسون است و در این حال این قرآن نازل می شود، تشبیهی است و تقریبی است نسبت به اینکه این برهان هم در سماع معرفت این گونه است و به حدی اطمینان و وثاقت است که همونطوری که در باب قرآن به جهت حرس شدید و شهوب فراوان لمس شیاطین اوهام شیاطین نمی رسد، در اینجا هم هیچ شبهه‌ای وهم و خیالی نمیتواند به حریم این برهان شریف نزدیک بشود و به اون آسیم برسد. التی ملعت، این سماعی که پر است از حرس و نگهبانان شدید، و شهبی که تیرهایی که لایصل الیه لمس و شیاطین الاوهام یعنی وجود حرس و شهب باعث می شود که شیاطین اوهام اینجا نزدیک نشوند. برهان یک برهان قاطعی است، برهانی است که از چند جهت تأمین شده است و از این جهت شیاطین اوهام به او راه ندارند. ولا یمسه القاعدون منح مقاعد رسم، اونایی که در کمین نشستن تا رصدگونه بخواهند شبهه القا بکنند، تشکیکی بکنند، اینها هم راهی برای اینکه بتوانند این برهان متقن و در نهایت وساقت رو آسیب بزنن راهی ندارن. تنها کسانی از این برهان محکم و شریف بهره میبرند که از ارجاس جاهلیت و نجات پیدا کرده باشند، پاک شده باشند. الا المتحرون من ارجاس الجاهلیه المتصبت من ظلمات الاجسام، اون ارجاس جاهلیتی که از ناحیه ظلمات اجسام پدید می آید. به هر حال تا زمانی که انسان در عالم ماده سیر می کند و ذهنیت های مادی و شکوک و شبهات و امثال ذلک وجود دارد، خب انسان ها به هر حال به این پلیدی ها آغشتند. اما کسانی که از این مرحله بالاتر رفتند، از وهم و خیال رستند و نجات پیدا کرده اند، در سماع وساقت قرار می گیرند. حالا این تعابیری است که جناب صدام تعلیهین از این برهان بسیط الحقیقه دارن بیان می کنند. اما با خود برهان این است که الان می فرمایند و بیانه، یعنی بیان این برهان شریف این است که ان الواجب تعالی لما کان منتها سلسله الحاجات و تعلقات فلیس وجوده متعلقا به شیء متوقفا على شیء فیکون بسیط الحقیقه. واجب رو ما چجوری بشناسیم؟ وقتی ما سوى الله را، یعنی کل اونچه که در نظام کونی وجود دارد، عالم مکونات و عالم مبدعات وجود دارد، آدم وقتی بررسی میکند میبیند که وجود آنها متعلقن به جناب حق سبحانه و تعالی و متوقفن بر وجوداتی که در مسیر ربوبیت و خالقیت و در حقیقت ایجاد حق سبحانه و تعالی قرار دارن. بنابراین سرسلسله همه موجودات محتاج واجب سبحانه و تعالی است که به هیچ چیزی تعلقی ندارد، متوقف بر چیزی نیست، بلکه همه چیز به او محتاجند. فیکون بسیط الحقیقه. بسیط الحقیقه یعنی چی؟ یعنی لا ینقسم فی وجود و لا فی عقل و لا فی وهم. در هیچ مقطعی از مقاطع هستی حق سبحانه و تعالی قابل تصور نیست که تقسیم بشود، ترکیب پیدا بکند، نه ترکیب از اجزاء مقداری، نه ترکیب از اجزاء ذهنی، نه جنس و فصلی دارد، نه ماهیت و وجودی دارد، نه بود و نبودی دارد، به هیچ نوع ترکیبی در اون راه ندارد. حتی از شر و تراکیب که ترکیب از وجود و عدم هم هست آزاد و رهاست، و این موجود رو میگن بسیط الحقیقه. وقتی بسیط الحقیقه شد، پس بنابراین همه جهات وجودی او جهت واجبی است. علم او، قدرت او، حیات او، اراده او، هر چه که هست در نهایت اتقان و صلابت است و شدت و قوت وجودی است و لذا واجب الوجود است من جمیع الجهات. فذاته واجب الوجود من جمیع الجهات کما انه واجب الوجود به حسب ذات، همونطور که به حسب ذاتش اصل وجودش واجب است، جهات دیگر وجودی او، جهات کمالی او هم به حسب ذاتش واجب الوجود است. فلیس فیه جهتون امکانیتون ولا امتناعیه، هیچ جهت امکانی و امتناعی در واجب سبحانه و تعالی تصور نمی شود. جهت امکانی جهتی که امکان دارد که واجب سبحانه و تعالی اون کمال رو داشته باشد ولی معاذ الله اون کمال در اونجا نباشد، و یا ممتنع باشد کمالی برای واجب سبحانه و تعالی. چرا که وجود جهات امکانی و یا امتناعی زمینه ترکیب رو فراهم می کند و واجب سبحانه و تعالی از هر نوع ترکیبی مبرا و منزه است، و الا لازم ترکیب به وجه من الوجوه المستدعی للامکان. هر جایی که ترکیب باشد این ترکیب نقص است و حیثیت امکانی پیش می آورد و باعث می شود که اون جهت در واجب سبحانه و تعالی جهت امکانی بشود، و لذا دارن دور می دارند واجب را از این حیثیت. البته خب در باب برهان بسیط الحقیقه کار زیاد شده و خود جناب صدر متعلین هم با یک صلابتی این برهان رو در سایر آثار خودشون مطرح می کنند. اینجا هم به اجمال و اشاره، همونطور که فرمودن فل اشارت الى لمعت من لوام علم توحید الخاصی، اینجا هم با اشاره رد شدن. به هر حال تصور بسیط الحقیقه که بسیط الحقیقت کل الاشیاء و لیس به شیء منها، خب این در حقیقت باز شدن این معنا و حقیقت است که هیچ امر موجود نیست مگر اینکه اصل و اساسش در ذات باری علا نحو الاتم و الاکمل وجود دارد، و این باعث می شود که از نقص ترکیب و تقسیم و نظائر آن مبرا باشد. جناب صدر متعلین در این رابطه این جهت رو کاملا دارند با حساسیت دنبال میکنن، و اون جهت این است که واجب سبحانه و تعالی از نقص ترکیب و تکثیر و تقسیم و نظائر آن منزه است. خب مفاد این برهان چیه و برهان بسیط الحقیقه چه نقشی رو در حوزه معرفت ایجاد میکنه؟ میفرماید که فاذا تقررت هذه المقدمه، وقتی ما این مقدمه رو تثبیت کردیم و روشن شد این مقدمه که واجب سبحانه و تعالی بسیط الحقیقه است و از هر نوع ترکیبی که جهت امکانی بخواهد و همراه داشته باشد در ذات باری سبحانه و تعالی وجود ندارد، این تصور این که واجب بسیط الحقیقه است، خب این معنا رو دارد که ماسوا از او وجود میگیرن، وجوداتشون را و کمالات وجودیشون را از اونجا میگیرن و هر چه که هست رشحه وجودی اوست. فاذا تقررت هذه المقدمه التي مفاد این مقدمه این است که ان کل وجود یک و کل کمال وجود دو، همه وجودات و کمالات اونها، این یجب ان یکون حاصلا لذاتهی فائزن انح مترشحن علا غیره. باید توجه داشت که هیچ موجودی نیست در نظام هستی که وجود خودش را و کمالات وجودی خودش را از جایگاه این حقیقت بسیط در حقیقت دریافت می کند. یجب ان یکون حاصلا لذاتهی لذات الواجبی فائزن انح مترشحن علا غیره. کمال قال ربنا و سعت کل شیئن رحمتن و علما، پروردگار ما هر چیزی را بر اساس رحمت و علم در حقیقت هستی بخشید، وسعت وجودی داد و همه چیز در سایه رحمت و علم حق سبحانه و تعالی موجود شده. و هما عین و ذاتهی و این دو جهت رحمت و علم عین ذات حق سبحانه و تعالی است که از این دو جهت موجودات را ایجاد می کند. فلو کان فی الوجوده. خب تا اینجا در حقیقت معرفی ذات واجب و اینکه ما سوى الله از او صادر شده. از این به بعد وارد بحث توحید می شوند که اگر ما یه بسیط الحقیقی در نظام هستی داشتیم که چنین جایگاهی داشت و نقش وجودی او این بود که همه ما سوى به او وابستند و او بر اساس رشحه وجودی همه رو در تحت پوشش خود دارد، این حقیقت دیگه دوتا نمیشه، این اله دیگه دوتا بردار نیست. توحید در الوهیت و توحید در اینکه واجب سبحانه و تعالی تعدد و تکثر ندارد، این رو دارن بیان میکنن. فلو کان فی الوجوده اله غیر واجب الوجودی که بسیط الحقیقه است، پس فیکون لا محالته منفصل از ذات عنه. خب به صورت قیاس استثنایی اگر ما بخواهیم یه واجب دیگری رو مثل این واجب یا شبیه این واجب بخواهیم داشته باشیم، این لازمش چیه؟ لازمش این است که این تعدد اون واجب را از بساطت بیندازه. چرا؟ برای اینکه وقتی این واجب دیگری تحقق پیدا کرد، این واجب هم یک کمالاتی دارد، یک مرتبه ای از هستی رو اشغال کرده و حائز هستی و کمالات هستی است. خب وقتی این شد دیگه اون بسیط الحقیقه، اون واجب اولی این کمالات این رو ندارد و باعث می شود که او منقسم به وجود و عدم بشود، ترکیب از وجود و عدم برای اون حاصل بشود. فیکون لا محالته منفصل از ذات عنه. این اله دیگر از اون اولی ذاتن منفصل است. چطور منفصل است؟ چرا؟ برای اینکه لاستحالت ان یکون بین الواجبین علاقه وجودیه. دو تا واجب هرگز نمیتوانند یک تعلق وجودی پیدا بکنند، علاقه وجودی باشند. اینها معلول علت واحد بخوان باشند یا مرتبط بخوان باشند، هر نوع ارتباطی و تعلقی و به اصطلاح نظام تعلقی بین این دو مستحیل و غیر ممکن است. لاستحالت ان یکون بین الواجبین علاقه وجودیه و الا، یعنی اگر بناست که بین این دو تا واجب یه علاقه وجودی باشد، این علاقه امکان ندارد مگر اینکه این دو در حقیقت معلول علت واحده باشند و الا لازم معلولیت احدهما و هوا خرق الفرض. یکی از اونها حتما معلول دیگری بخواد باشه یا این دوتا معلول یک علت ثالثه‌ای باشن. فرض دوم که این دو معلول علت ثالثه باشند، خب این در حقیقت لازمش این است که خب ما سه تا بخوایم اله معاذ الله داشته باشیم، یک اله که علت است، اون دوتا اله هم معلولند. اما اگر نه، همین فرض باشه که در حقیقت یک اله دیگری غیر از این اله اول بخواد تحقق پیدا بکنه، این در حقیقت اگر بخواهد علاقه، یعنی اینها رو در حقیقت ما منفصل و ذات باید تصور کنیم و اگر منفصل و ذات نباشند، پس یکی باید علت باشد و دیگری معلول، در حالی که به هوا خرق الفرض، در حالی که این خرق فرض است، این خلاف فرض هستش. فلکل من هما علی الفرض المذکور مرتبتون من الکمال وجودی لیس للآخر ولا منبعثا مأمن فائزن من لدنح فیکون کل من هما آدمن لکمال وجودی فذاته حین اذن لا یکون محض حیثیت الفعلیت والوجوب بل یکون ذاته بذاته مصداقا لحصول شیء و لفقد شیء آخر فلا یکون بسیط الحقیقه. خب اونی که در حقیقت به دنبالش هستن همین است که الان بیان فرمودن. خب و در تقریر اول هم ذکر شد که اگر اله دوم بخواهد در حقیقت از خودش یک موقعیت وجودی داشته باشد که اذن کل اله لما خلق بخواد این گونه به اصطلاح حیثیت وجودی از خود نشان بدهد، لازمش این است که هر واجبی از جایگاه خود یک الوهیتی را، یک مبدعیتی رو برای خود احراز بکنند و این با بساطت سازگار نیست. اگر چنین فرضی بشود که یک اله دیگری غیر از اله اول حضور داشته باشد و در عین حال یکی هم علت دیگری نباشد، پس بنابراین باید هر کدام برای خودشون جایگاهی از وجود داشته باشند و احراز مرتبه از مراتب وجود داشته باشند. و الا لازم معلولیت و احد هما و هوا خرق الفرض. خب نتیجه این است که فلکل من هما علی الفرض المذکور مرتبتون من الکمال الوجودی لیس للآخره ولا منبعثن منح. اگر این طور شد که هر کدام در جایگاه خود هستند، پس بر فرض مذکور هر کدام دارای مرتبه از کمال وجودی هستند که دیگری اون مرتبه از کمال رو ندارد ولا منبعثن منح و اون کلام هم و اون کمال و هستی هم از اون دیگری منشعب نشده است. ولا منبعثن منح فائزن من لدن، اینجور نیست که از او فیضان کرده باشد و رشحه وجودی او محسوب بشود. در این صورت فیکون کل منهما آدمن به کمال وجودی. در اینجا در حقیقت همون ترکیبه از وجود عدم داره اتفاق میفته. هر کدام از این دو اله کمالات وجودی خودشون رو دارن و نسبت به کمال وجودی دیگری آدمند و در حقیقت اون کمال براشون وجود ندارد. فیکون و کل منهما آدمن لکمال وجودی. خب در این صورت چه اتفاقی خواهد افتاد؟ فذاته یعنی ذات واجبی نیزن لا یکون محض حیثیت الفعلیت والوجود والوجوب بل یکون ذاته بذاته مستاقا لحصول شیء ولفقد شیء آخر. اون چیزی که نباید اتفاق بیفته اتفاق خواهد افتاد. اون چیزی که نباید اتفاق بیفته چیه؟ ترکیب است، تقسیم است. و اکنون در چه این فرضی این ترکیب بین وجود و عدم و بود و نبود در باب هر کدام از این دو اله خواهد بود و اینها دیگه بسیط الحقیقه نیستند، در حالی که ما فرض واجبیمون یا بنابر این که فرمود فاذا تقررت هذه المقدمه بایستی که هر کدام رو ما بسیط فرض میکردیم. فلا یکون بسیط الحقیقت خالصا بل مزدوجن. مزدوج است یعنی ترکیب از بود و نبود است، وجدان و فقدان است و این ازدواج نوع بدتر و ترکیب بدتر بلکه شر و تراکیب است. و ازدواج ینافی الوجوب الذاتی. چرا ترکیب بود و نبود را یا وجود و عدم را شر تراکیب می دانند؟ برای اینکه سایر تراکیب هر دو اجزا یا اجزای متعدده از اجزای وجودی شکل می گیرند، اما در این نوع از ترکیب ترکیب از بود و نبود است، از فقدان و وجدان است، و این از اینکه جزئی از آن جزء فقدانی است، لذا شر و تراکیب محسوب می شود. و این ازدواج هم فرمودن که ینافی الوجوب الذاتی، وجوب ذاتی یعنی ذاتش بگونه است که از هر نوع ترکیبی منزه است و با این وضع دیگه وجوب ذاتی اتفاق نخواهد افتاد. و منها هنا ظهر ان کل بسیط الحقیقت یجب ان یکون کل الوجود و کله الوجود کما یعلمه الراسخون فی العرفان. نتیجه گیری میکنند که ما باید بسیط الحقیقه را بشناسیم و احکام وجودی بسیط الحقیقه را بیابیم. هر بسیط الحقیقی که در نظام هستی ما دیگه بیش از یک بسیط الحقیقه نمیتونیم تصور بکنیم، اصلا تصور دیگری، چه اون دیگری بسیط الحقیقه باشد چه غیر بسیط الحقیقه، اصلا معنا ندارد. ظهر ان کل بسیط الحقیقته یجب ان یکون کل الوجود، ان یکون کل الوجود یعنی بسیط الحقیقته کل الاشیاء و لیس به شیء منها، و کله الوجود یعنی هر آنچه که هست جز وجود چیز دیگری نیست، تمام هستی او را جز وجود چیز دیگری نمی پوشاند. اینجور نیست که مثلا از وجود و غیر وجود مثلا شکل پیدا کرده باشد، نه، هر چه هست وجود است و غیر از وجود چیز دیگری نیست. همون گونه که راسخون فی العرفان اینجو اینگونه در حقیقت واجب رو شناختن، اله رو اینگونه شناختن. بر مبنای بسیط الحقیقه، خب اتفاقی مبارکی که می افتد، خب احکام فراوانی حاصل می شود. از جمله احکام در حقیقت توحید واجب الوجودی، بلکه توحید وجودی است که الان بر اساس اون این احکام رو برمی شمارند. و بل جمله فواجب الوجوده یجب ان یکون من فرط تحصل و کمال الفعلیت جامعا لجمیع النشاعات الوجودیه، فلا مکافئ له فی الوجود ولا ثانی له فی الکون ولا شبیه له ولا ند، بل ذاته من تمام الفضیلته یجب ان یکون مستند جمیع الکمالات و منبع کل الخیرات، فیکون بهذا المعنا تاما و فوق التمام، فهذا هو بیان التوحید الخاصی ای نفی المشارک فی الوجوب و قد انجر الى التوحید الاخصی و هو النفی المشارک فی الوجوب. بیانات فوق العاده شریف و عزیزی است که جناب صدر متعالین مبتنی بر قاعده بسیط الحقیقه دارن بیان میکنن. اگر فهم درست بسیط الحقیقه حاصل بشود، این احکام که توحید در وجوب و توحید در واجب الوجودی و نهایتا توحید در وجود است که توحید عرفانی اخص است، در حقیقت حاصل میشود. فرمایند که قبل جمله و خلاصه ای که بخواد همه مطالب رو در حقیقت در خودش متضمن باشد این است: واجب الوجود به جهت تعریفی که شده و شده بسیط الحقیقه، این دیگه در نهایت تحصل و فعلیت است. این نهایت تحصل و فعلیت یعنی هیچ جهت امکانی در او فرض نمی شود و همه جهات وجودی او جهت واجبی است، واجب الوجود من جمیع الجهات است، جامعا لجمیع النشاعات الوجودیه. این مرادش این است که واجب سبحانه و تعالی جهان را پر کرده، هستی را پر کرده. هستی اینجور نیست که در جایی، در مکانی، در زمانی، در شرایطی به اصطلاح هستی واجب حضور نداشته باشد، بلکه هستی واجب در همه نشاعات، همه مراتب هستی حضور دارد. اگر مقام مقام فعل است، افعال و شؤونات فعلیه حق سبحانه و تعالی حاضرند، و اگر مقام وصف و ذات است که مقام وصف و ذات واجبی حضور دارند. فلا مکافئ له فی الوجود، هرگز چیزی که بخواهد مکافئ باشد و هم کف و هم برابر واجب سبحانه و تعالی باشد که بخواهد شریکی ما فرض بشود، معنا ندارد. ولا ثانی له فی الکون ولا شبیه ولا ند، بل ذاته من تمام الفضیلته یجب ان یکون مستند جمیع الکمالات و منبع کل الخیرات. خب اگر ما واجب را این گونه تصور بکنیم که کل الوجود است و همه وجود را علی نحو الوجوب داراست که من جمیع الجهات واجب است، خب ذات بل ذاته من تمام الفضیلته یجب ان یکون مستند جمیع الکمالات، یعنی هر کمالی در هر جهتی از جهات هستی ببینیم، این باید مستندش واجب الوجود باشد. معنا ندارد که کمالی در گوشه ای از عالم در مقطعی وجود داشته باشد و بدون استناد و بدون پشتیبانی شدن از ناحیه واجب راه پیدا کرده باشد به هستی. بل ذاته من تمام الفضیلته یجب ان یکون مستندن ان یکون مستند جمیع الکمالات و من به کل الخیرات، یعنی نه تنها واجب خود در این حد از هستی و وجود است، همه یاران چه که در نظام هستی هستند همه به او وابستند، همه از او مستند وجودی میگیرند و در سایه تعلق و ارتباط با او از هستی برخوردارند. بل ذاته من تمام الفضیلته یجب ان یکون مستند جمیع الکمالات و منبع کل الخیرات، فیکون بهذا المعنا تاما و فوق التمام. اگر گفته می شود که واجب سبحانه و تعالی موجود تامی است در مقابل سایر موجودات، یا فوق تمام هست، یعنی این تام است، یعنی جهات امکانی در او به نهایت رسیده، یعنی به همه مراتب وجود وجوب رسیده و جمیع جهات او واجب الوجود است، و از این بالاتر او مستند و منبع هر خیری است، هر وجودی است، این فوق تمام است، یعنی هیچ موجودی در عالم در هر بعدی از ابعاد هستی لحاظ بشود، چه مبدعات و به اصطلاح مفارقات باشد، چه مکونات باشد، چه در نشأه عقل باشد، چه در نشأه نفس باشد، چه در نشأه طب، در هر جایی که بخواهد باشد باید مستند به اون هستی و منبع هستی از او باشد. فیکون به هذا المعنا تاما و فوق التمام، فهذا هو البیان و توحید الخاصی. بنابراین توحید خاصی مبتنی بر ماهیت و امثال ذلک جز یک فریب معرفتی چیز دیگری نخواهد بود. هرچه هست به هستی برمیگردد، به وجود برمیگردد و این اصالت وجود و تحقق ذاتی وجود است که اینها مطالب رو به همراه دارد. این توحید خاصی اون وقت میتواند معنا پیدا کند. اون یا اون ذکر شریف یا هو یا من لا هو الا هو در این فضا قابل تعریف و تفسیر خواهد بود. بعد این تعبیر لطیف رو دارد، بفرمان فهذا هو بیان التوحید الخاصی، که توحید خاصی یعنی چی؟ یعنی واجب الوجود لا شریک له، که در حقیقت در نزد اهل حکمت مطرح است، ای نفی المشارکه فی الوجوب، ما یک واجب بیشتر نداریم، این توحید خاصی است. و توحید اخص هم این است که یک وجود بیشتر در عالم نداریم، ما سوى الله همه و همه رشحات وجودی او ذل و فی هستند و با نام او دیگه نامی از هستی برای اونها معنا ندارد. و قد انجر این توحید که با مبتنی بر بسیط الحقیقه شکل میگیرد الی توحید الاخصی و هو نفی المشارکه فی الوجود. اولی نفی المشارکه فی الوجوب بود که اهل حکمت به او معتقدند، دومی نفی مشارکه در وجود است که اهل معرفت بر آن اصرار دارد، و این توحید اخصی است، توحید در وجود، به وجود در مقابل توحید در وجوب و در مقابل توحید در افعال واجب که خالقیت و ربوبیت و رازقیت و نظائر آن هستند. این هم آنچه که در این فصل بیان شده است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات. اللهم صل اللهم صل على